نوار شماره 560 آی قسمت نهم. کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون، جلد دوم، اثر میکا والتاری، ترجمه و اقتباس از ذبیح الله منصوری، صفحه 696. من طبیب تو هستم و تصور می کردم که از این جهت مرا از تبس احضار کردی که به طبابت من احتیاج داری، ولی اکنون که می بینم میل نداری که من نزد تو باشم، می روم و دور می شوم و با اینکه بازوی من آنقدر قوت ندارد که پتک به حرکت درآورم، برای اجرای دستور تو به راه خواهم افتاد و به طرف تبس خواهم رفت، زیرا در هیچ شهری به قدر تبس خدا وجود ندارد و من می دانم بعد از این که در تبس شروع به درهم شکستن خدایان مصر کردم، مردم شکم مرا خواهند درید و سرم را خواهند کوبید و بعد سردگون از دیواری خواهند آویخت، لیکن من برای اجرای امر تو اینها را به جان خریدارم. آنگاه بدون این که حرفی بزنم از فرعون دور شدم و او هم حرفی نزد. طوری قصه در روح من رخنه کرده بود که قبل از خروج از کاخ سلطنتی تصمیم گرفتم نزد توتمس بروم و درد دل کنم و دیدم که توتمس در کارگاه خود نشسته به اتفاق هرمهوب و یک هنرمند پیر و بدمست به اسم بک می نوشند. خدمه توتمس مشغول جمع‌آوری اساس او برای مسافرت بودند و معلوم می‌شد که او هم قصد دارد برود و مجسمه خدایان مصر را سرنگون کند. توتمس با لحنی که معلوم بود ناشی از اعتراض است گفت: به آتون سوگند که بعد از این در مصر نه اشراف وجود خواهد داشت نه عوام الناس، و من که تا امروز کارم این بود که سنگ‌های بیجان را روح ببخشم و آنها را مبدل به مجسمه هایی کنم که بیش از جانداران زنده هستند، زیرا زیبایی و ارزش هنری آنها زیادتر از جانداران است، از این پس باید گرز به دست بگیرم و مجسمه خدایان را از بین ببرم. دوستان، از این فرصت استفاده کنیم و بنوشیم، زیرا می دانم که بیش از مدتی قلیل از عمر ما نمانده و عنقریب همه خواهیم مرد. بک پیمانه خود را سر کشید و گفت: من می دانم که خواهم مرد، ولی نمی توانم از اجرای امر اخناتون خودداری کنم، زیرا فرعون مرا که یک هنرمند گمنام بودم و کالای هنری من خریدار نداشت از لجن برداشت و اینجا آورد و هر دفعه که دارایی خود حتی لنگ خیش را به بهای شراب می دادم و عریان می ماندم، فرعون به من زر و لباس می بخشید و هرگز تعجب نمی کرد چرا من بدون فلز و عریان هستم. من می دانم که وقتی به ولایت خود برگردم و در صدد محو خدایان مصر برایم، زارعین آنجا با داس شکم مرا خواهند درید و لاشه مرا درون شط خواهند انداخت و من به کام تمساح خواهم رفت، ولی مردی پیر هستم و انقدر به شراب علاقه دارم که نمی توانم مثل سابق کار کنم و هرچه زودتر بمیرم بهتر است. هرمهوب گفت: اگر من فرمانده ارتش این ملت نبودم، به شما می گفتم خوب می کنید که می میرید و گرفتار قوای هاتی نمی شوید، زیرا سربازان هاتی طوری بیرحم هستند که فجیع ترین مرگ ما در مقابل شکنجه های آنها نوازش است. ولی من چون به اقبال خود اعتماد دارم، جلوی آنها را خواهم گرفت، در حالی که می دانم که جلوگیری از سربازان هاتی به مناسبت اینکه ما دست خالی هستیم و گندم و طلا نداریم مشکل است، چون آنها کسانی نیستند که از فریاد و صدای کوس بترسند یا وقتی به وسیله فلاخن آنها را سنگسار می کنند بگریزند. بعد گفت یکی از چیزهایی که سبب شگفت من می شود این است که ما با اینکه می دانیم فرعون عقلی درست ندارد و تصمیمات دیوانه وار می گیرد، او را دوست می داریم و از دستورهایش اطاعت می کنیم. بک گفت من تصور می کنم علتش این است که این مرد نسبت به ملت مصر کینه ندارد و آنچه می گوید معتقد می باشد، و چون انسان حس می نماید که گفته او از روی صمیمیت و عقیده است، حرفش را می پذیرد و او را دوست می دارد. توتمس گفت ولی من او را دوست نمی دارم و از وی متنفر هستم. گفتم پس برای چه قصد داری که اینک کارگاه خود را رها کنی و جهت انجام دستور او و شکستن مجسمه خدایان مصر به راه بیفتی؟ توتمس گفت برای اینکه می دانم این کار سقوط فرعون را تسریع خواهد کرد و ما و دیگران از دیوانگی های این مرد آسوده خواهیم شد. هرمهوب گفت توتمس تو دروغ می گویی و از فرعون نفرت نداری و اگر متنفر هم باشی وقتی او را می بینی نفرت تو از بین می رود و محبت جای آن را می گیرد، زیرا اخناتون طوری انسان را نگاه می کند که محال است شخص نسبت به وی احساس کینه و خصومت نماید، و بارها اتفاق افتاده که من با خشم وارد دربار شدم و خواستم با فرعون مشاجره کنم، ولی همین که چشمها و تبسم او را دیدم خشم خود را فراموش کردم و با اینکه می دانم او دیوانه است وی را دوست می دارم. ما در کارگاه توتمس از این صحبتها می کردیم و می نوشیدیم. زورق‌هایی را که روی شط نیل حرکت می نمودند می دیدیم و بعضی از اشراف که سوار به زورق بودند و می گریختند تا اینکه خود را از قوقا دور کنند مشاهده می کردیم. آنها می دانستند که گرفتار خشم عوان و ناس خواهند شد و برخی دیگر با تبر و پتک راه شهرهای مصر را پیش می گرفتند که در آنجا مجسمه خدایان را در هم بشکنند و اینان هنگام عزیمت از افق سرود آتون را می خواندند. و توتمس می گفت همین که با اولین دسته از عوام و ناس برخورد نمایند سرود در دهانشان خاموش می شود. ما آن روز در کارگاه توتمس تا شب نوشیدیم، ولی در ما به جای تولید شادی سبب بروز اندوه می شد، برای اینکه می دانستیم که آتیه ای تاریک در پیش داریم. شب هرمهوب مرا به کنار کشید و گفت سینوه من فردا صبح از اینجا به ممفیس و از آنجا برای دفاع به تانیس می روم، در صورتی که نه طلا دارم و نه گندم، و تو چون مردی توانگر هستی باید به من کمک نمایی. گفتم من هم فردا صبح از اینجا به طرف تبس به راه می افتم و بعد از ورود به آنجا هر قدر بتوانم طلا جمع‌آوری کنم برای تو خواهم فرستاد و نیمی از گندم خود را هم برای تو حمل می کنم، زیرا نیم دیگر را برای تغذیه گرسنگان مصر لازم دارم. هرمهوب بعد از اینکه مطمئن شد که من برای او طلا و گندم خواهم فرستاد بامداد روز دیگر رفت و من هم به اتفاق توتمس راه تبس را پیش گرفتم. بعد از چند روز رودخانه نیل برای ما ارمغانهایی به شکل لاشه مرد و زن و کودک آورد و سر بعضی از لاشه ها تراشیده بود و ما فهمیدیم که آنها کاهنان آمون هستند و در تن بعضی از اجساد البسه فاخر دیده می شد و دانستیم که آنها جزء اشراف می باشند. جشن بزرگ تمساح های رود نیل آغاز گردید و تمساح ها که جانورانی عاقل هستند بر اثر وفور لاشه ها مشکل پسند گردیده لاشه پیرها را نمی خوردند، بلکه لاشه کودکان و زنهای جوان را می دریدند و می بلعیدند. من تصور می کنم که اگر تمساح ها مثل افراد بشر خدا پرست باشند تمام روز و شب حمد آتون را می کردند، زیرا بر اثر غلبه آتون بر خدای دیگر آن همه از مردم به قتل می رسیدند و طعمه تمساح ها می شدند. و وقتی که به طبس رسیدیم، من دیدم که از چند نقطه شهر، از جمله از شهر اموات یعنی قبرستان طبس، ستونهای زخیم دود با آسمان بلند است، زیرا طرفداران آتون برای اینکه آثار خدایان دیگر را از بین ببرند به قبور حمله برگردیده، جنازه های مومیایی شده را می سوزانیدند. آن وقت شکر کردم که پدر و مادر من قبر ندارند، چون اگر من لاشه مومیایی شده پدر و مادرم را در قبر دفن می کردم، مردم مومیایی آنها را نیز از قبر بیرون می آوردند و می سوزانیدند. در آن موقع من دریافتم که فراعنه قدیم مصر که برای دفن لاشه خود هرم ساختند چقدر عاقل بودند و چرا بعد از ساختمان هرم و دفن جنازه طوری درب هرم را مسدود نمودند که مدخل آن معلوم نباشد. و آنها پیش بینی می کردند روزی خواهد آمد که مردم برای از بین بردن خدایان سابق و آثار آنها قیام خواهند کرد و در آن روز مجسمه خدایان سابق را از بین می برند و اجساد مومیایی شده را از درون قبرها می کشند و می سوزانند، ولی نخواهند توانست که به هرم حمله برشوند و لاشه فرعون را از آن خارج نمایند و بسوزانند، زیرا هرم دریست که مدخل و مخرج ندارد و کسی نمی تواند وارد آن شود و لاشه فرعون را معدوم نماید. در آن موقع کسی لاشه های مومیایی شده ی فرعون را از قبر بیرون نیاورد که بسوزاند، برای اینکه فرعون در طبس احترام داشتند، ولی لاشه مومیایی شده کاهنان هم دارای احترام بودند. محازا مردم آنها را از قبور بیرون آوردند و سوزانیدند. لذا ممکن بود روزی هم لاشه های فرعون را از قبر بیرون بکشند و بسوزانند. به همین جهت فرعون قدیم که برای آرامگاه خود هرم ساختند، پادشاهانی مالندیش به شمار می آمدند و قبر خود را طوری ساختند که از دست برد محفوظ بماند. جدید من در طبس. وقتی ما وارد طبس شدیم، صلیب برگردن داشتیم و دیدم که عده‌ای از حاملین صلیب شاخداران را در نیل انداختند و آنقدر با چوب بر فرقشان کوبیدند تا زیر آب رفتند و دیگر بالا نیامدند. ما فهمیدیم که در طبس حاملین صلیب فاتح هستند و خدایان قدیم را از بین برده‌اند و اینک آتون، خدایی که شکل ندارد، در طبس فرمان روایی می کند. من به توتمس گفتم که باید هر چه زودتر به میکده دوم تمساح رفت، زیرا آنجا مکانی امن آرام است و با چکش و تبر راه میکده را پیش گرفتیم و وقتی وارد میخانه شدیم، من دیدم که کاپتا لباس فاخر سابق را از تن کنده و لباس کهنه و پاره پوشیده، روپوش طلایی چشم را هم برداشته و چشم نابینایی خیش را آشکار ساخته و خطاب به یکی از غلامان اوریان یا جند پوش و باربران مسلح بندر طبس میگوید: برادران بنوشید و شادی کنید، زیرا دنیای جدید شروع شده و بعد از این ارباب و غلام و اشراف و فقرا وجود نخواهد داشت و همه مردم با هم مساوی هستند. هر کس آزاد است، هر جا میخواهد برود و هر کار میخواهد بکند و من امروز به همه شما آبجوی رایگان میدهم، مشروط بر این که پس از به دست آوردن فلز من رو فراموش نکنید. وقتی معبد خدایان کذاب یا خانه اغنیا را مورد یغما قرار می دهید، آنچه به دست می آورید در این میخانه خرج نمایید و من هم مانند شما غلام هستم و غلام به دنیا آمدم و یک چشم مرا اربابم کور کرد، زیرا روزی که تشنه و گرسنه بودم سبوی آبجوی او را سر کشیدم و او طوری با چوب مرا زد که یک چشمم نابینا شد. ولی این ستمگری ها در آینده تجدید نخواهد شد و پس از این کسی را به عنوان اینکه غلام است چوب نخواهند زد و چشم او را برای نوشیدن یک سبو آبجو کور نخواهند کرد و هیچ کس به مناسبت اینکه غلام است با دستهای خود کار نخواهد نمود، بلکه تا روزی که ما زنده هستیم کارمان خوردن و نوشیدن و رقصیدن و تفریح خواهد بود. در آن موقع چشم کاپتا به من و توتمس افتاد و از مشاهده ما خیلی حیرت کرد. با شتاب ما را از صحن دکه به یکی از اتاقهای خصوصی برد و گفت: شما خیلی بی احتیاطی کردید که با این لباس از شهر گذشتید و به اینجا آمدید. اگر علاقه به حفظ جان خود دارید لباس را عوض کنید و لباسی کهنه بپوشید و دستها و صورت را گلالود نمایید که تصور کنند شما از کارگران هستید، زیرا امروز در تبعز هر کس دارای لباس فاخر باشد از طرف غلامان و کارگران به قتل می رسد. حتی کسانی که فربه هستند نیز ممکن است کشته شوند و اگر می بینید که مرا به قتل نرسانیدند برای این می باشد که می دانند من در گذشته غلام بودم و دیگر اینکه من مقداری گندم بین غلامان و کارگران تقسیم کردم و در این میخانه با آنها آبجوی رایگان می نوشانم. ولی شما برای چه در این موقع که جان اشراف در معرض خطر است به تبس آمدید؟ ما چکش و تبر را که با خود آورده بودیم به کاپتا نشان دادیم و گفتیم: آمده ایم تا اینکه خدایان مصر را از بین ببریم و مجسمه های آنان را در هم بشکنیم. کاپتا نظری به چکش و تبر ما انداخت و گفت: کاری که میخواهی در پیش بگیرید بد نیست، برای اینکه مردم امروز این کار را میپسندند، ولی باید توجه داشته باشید که شما را نشناسند، زیرا ممکن است اوضاع طور دیگری شود و شاخداران مثل گذشته به حکمرانی برسند که در این صورت شما را خواهند کشت. من یقین دارم که اوضاع به این شکل نمی ماند و غلامان و کارگران طوری مرتکب فجایع شده اند که عده‌ای از حاملین صلیب با شاخداران هم دست گردیده می خواهند که انضباط و انتقام را در تبعز حفظ نمایند. و اگر مردم برای حفظ انتقام و انضباط با یکدیگر هم دست نشوند، باز این وضع قابل دوام نیست، زیرا غلامان و کارگران تصور می نمایند که بعد از این احتیاج ندارند کار کنند و می توانند به وسیله چپاول خود را سیر نمایند، در صورتی که طلا و نقره قابل خوردن نیست و در مصر گندم یافت نمی شود. من از تصمیم فرعون که غلامان را آزاد کرد از یک جهت خوشبختم، زیرا این تصمیم سبب شد که من از یک عده غلام معلول و پیر آسوده شدم و اگر فرعون آنها را آزاد نمی کرد، نظر به اینکه غلام من یا تو بودند اجبار داشتم تا روزی که زنده هستند به آنها غذا بدهم بدون اینکه از آنها استفاده کافی بکنم. ولی اکنون همه آنها به تصور اینکه بعد از این بدون کار کردن غذا خواهند خورد رفتند و من میدانم کارگرانی که امروز به وسیله غارت زندگی میکنند به زودی به مناسبت نبودن گندم و از بین رفتن اموال غارت شده گرسنه خواهند ماند و آن وقت مجبور می شوند کار کنند تا اینکه غذایی نیم سیر بخورند و آن وقت من می توانم کارگران قوی را با مزدی ناچیز به کار بادارم و هر زمان که به آنها احتیاج نداشتم آنان را جواب کنم. یقین دارم که پس از این اجرت کار یک روز کارگر یک قطعه نان خواهد شد. گفتم: کاپتا، چون تو راجع به گندم و نان صحبت کردی به خاطرم اومد که من به هوم هوب وعده دادم که برای او گندم و زر بفرستم و تصمیم دارم که نیمی از گندم خود را به او بدهم که بتواند مقابل ارتش هایی از مصر دفاع کند. لذا تو نصف گندم مرا بار کشتی کن و برای هوم هوب به تانیس بفرست و نیم دیگر را بده به تدریج آرد کنند و نان طبخ نمایند و به مردم بدهند و کسانی که از طرف تو به مردم نان می دهند حق ندارند که از آنها فلز دریافت کنند، ولی باید بگویم این نان از طرف آتون به شما داده شده، بخورید و اخناتون را مت نمایید. وقتی کاپتا این حرف را شنید
لباسش را به مناسبت اینکه کهنه بود و ارزش نداشت درید و به گریه در آمد و در حال گریستن گفت: سینوه ارباب من، این عمل تو سبب می شود که ما ورشکسته شویم و برای یک لقمه نان دست احتیاج به طرف دیگران دراز کنیم، ولی دیگران مثل تو دیوانه نیستند که گندم خود را آرد کنند و نان تبخ نمایند و به ما بدهند. وای بر من که زنده ماندم و باید این روز منحوس را ببینم. آخر تو برای چه میخواهی گندم خود را که هر حبه ای از آن بعد از این هم وزن خود فلز قیمت خواهد داشت آرد کنی و نان تبخ نمایی و به مردم بدهی که بخورند؟ آیا تصور میکنی که مردم وقتی نان تو را خوردند از تو ممنون خواهند شد و اگر بتوانند تو را به قتل برسانند از قتل تو صرف نظر خواهند کرد؟
هیچ کس از تو ممنون نخواهد شد و هر کس که یک نان تو را دریافت می کند می گوید تو مردی توانگر هستی و طبق حکم خدای جدید باید فقیر شوی و گندم و نان تو را دیگران بخورند. و این هرمهوب که تو می خواهی نیمی از گندم خود را به او بدهی از یک راهزن بدتر است، زیرا یک راهزن وقتی چیزی را از کسی می گیرد صریح به او می فهماند که آن را پس نخواهد داد. ولی هرمهوب از ما زر دریافت کرد و گفت که آن را با ربح طلا پس خواهد داد، ولی وقتی من نامه به او نوشتم و گفتم که بدهی خود را بپردازد در جواب من نوشت: بیا و بگیر. گفتم: کاپتا، تو میدانی که برای من هرگز طلا و گندم ارزشی را که برای دیگران دارد نداشته است و امروز هرمهوب برای تغذیه ارتش خود احتیاج به گندم دارد و هم ملت مصر گرسنه است و من که دارای گندم هستم نمیتوانم تحمل کنم که قوای حاتی مصر را اشغال کند و مردم از گرسنگی بمیرند، ولی من گندم خود را احتکار نمایم که به بهای گزاف بفروشم. و آنچه به تو گفتم انجام بده و گریه و شیون را کنار بگذار، زیرا وقتی من اشک چشم هزارها طفل گرسنه مصر را میبینم بر اشک ریزی تو ترحم نمیکنم. کاپتان سر به زیر افکند و گفت: ارباب من، با اینکه میدانم تو ورشکسته خواهی شد مجبورم که امر تو را اطاعت نمایم. از روز دیگر ما بعد از تعویض لباس در حالی که تبر و چکش در دست داشتیم به خیابانهای تبس رفتیم که ببینیم وضع شهر چگونه است. اشراف و اغنیا خانه های خود را مبدل به یک دژ جنگی کرده در آن خیش را محصور نموده بودند که از خطر عوام و ناس مسون باشند. بعضی از معبدها می سوخت و خالی از کاهنان بود و معلوم می شد که کاهنان آن معابد را به قتل رسانیدند. در آن معبدها هیچ چیز غیر از مجسمه خدایان مصر وجود نداشت و تمام اشیاء قابل فروش را غارت کرده بودند. ما در آن معبدها به وسیله چکش و تبر مجسمه خدایان را می شکستیم و سعی می کردیم که اسم آنها را محو نماییم. بعضی از معبدها هم مثل خانه های اشراف دژ جنگی شده بود و کاهنان از جان گذشته در آنها از خدایان خود دفاع می کردند و ما می دانستیم که قادر به دخول در آن معبدها نیستیم. هر روز کار من و توتمس این بود که برای شکستن مجسمه خدایان مصر و از بین بردن نام آنها از منازل خارج می شدیم و شب خسته به منزل مراجعت می نمودیم یا به میکده دومتیس تمساح می رفتیم. خانه من همون خانه قدیم مسگر در شهر تبس بود و در آن منزل خدمتکارم برای ما غذا می پخت و تهوت کوچک دست در گردنم می انداخت و مرا به اسم پدر می خواند و مریت هنگامی که در میکده نبود در خانه نسبت به من مهربانی می کرد. ولی ما شبها به مناسبت قوقای عوام و ناس نمی توانستیم بخوابیم. غلامان و باربران و کارگران دسته های تشکیل داده بودند که بتوانند به اجتماع به منازل اشراف و معابد حمله ور شوند و اموال را غارت کنند و آنچه به دست می آید بین خود تقسیم نمایند. و بعضی از آنها روز می خوابیدند و شب مبادرت به چپاول می کردند و بعضی دیگر هنگام روز اموال مردم را می چاپیدند و شب استراحت می نمودند. لذا پیوسته قوقای عده‌ای از آنها روز و شب به گوش می رسید.
مامورین فرعون برای جلوگیری از چپاول ناتوان شدند
زیرا از وفور غارتگران گذشته خود نمی دانستند چه کنند. زیرا فرعون از تمام اتباع خود خواسته بود که تمام کارها را رها کنند و بروند و خدایان مصر را از بین ببرند و طبیعی است که این کار بدون زد و خورد و تصادم صورت نمی گیرد. با صدور این امر فرعون در واقع ملت را برای قتل و غارت آزاد گذاشت و مامورین او در تبس که این موضوع را می فهمیدند مداخله نمی کردند، خاصه آنکه موقع مداخله گذشته سد قوانین و نظامات شکسته بود و مامورین فرعون می دانستند که اگر مداخله کنند کشته خواهند شد. در آن روزهای قتل و غارت فقط یک ارتش که دارای سربازان آزموده و زیاد و اسلحه فراوان و عرابه‌های جنگی است می توانست که در تبس از قتل و غارت جلوگیری کند و عوام الناس را وادار به اطاعت از قوانین و نظامات نماید. ولی فرعون که خود امر کرده بود آن اوضاع به وجود بیاید، هرگز به فرمانده ارتش خیش دستور نمی داد که در تبس امنیت و نظم را برقرار نماید، برای اینکه هنوز در تبس معبدهایی متعلق به خدایان سابق وجود داشت و مقاومت می کرد و حاضر نبود که خدای آتون را بپذیرد. کاپتا ادهی را برای آرد گندم و تبخ نان اجیر کرد و هر روز مقداری نان پخته می شد، ولی وی برای تقسیم نان بین گرسنگان دچار اشکال می گردید، زیرا به محض اینکه گماشتگان او در خیابانها ظاهر می شدند عوام و ناس می ریختند و نان را غارت می کردند و می گفتند که این نان متعلق به ما می باشد و توانگران نان ما را تصرف کرده بودند و اینک باید حق به حق دار برسد و هیچ کس از من متشکر نبود. 40 روز و 40 شب وضع تبس از این قرار بود و من دیدم کسانی که در گذشته طلا را با ترازو وزن می کردند در خیابانها برای تحصیل قدری نان گدایی می نمودند و من دیدم که زنهای همین اشخاص برای اینکه فرزندانشان از گرسنگی نمیرند خود را به غلامان تسلیم می کردند. نه رحم وجود داشت و نه قانون، نه ایمان به آتون. به ظاهر آتون در تبس فرمان روایی می کرد، ولی طرفداران او یعنی غلامان و کارگران اگر می توانستند اشرافی را که طرفدار آتون بودند به قتل می رسانیدند که اموال آنها را غارت کنند. روز 40 کاپتا به من گفت: ارباب من، موقع آن فرا رسیده که تو از تبس بگریزی، برای اینکه دوره خدای آتون در این شهر عنقریب خاتمه خواهد یافت و هیچ کس از سرنگون شدن وی متأثر نخواهد گردید، زیرا دوره خدای آتون بدترین دوره زندگی تبس بوده است و همه در این شهر خواهان برقراری قانون و نظم هستند، ولی این کار بدون خونریزی‌های جدید صورت پذیر نیست و لذا تمساح‌های نیل باز روزهای خوش در پیش دارند. گفتم: تو چگونه میگویی که دوره خدایی آتون در این شهر به اتمام خواهد رسید؟ کاپتا گفت: کاهنان آمون و کاهنان خدایان دیگر برای ریشه‌کن کردن نفوذ آتون هم دست شدند و تصمیم دارند که آتون را از بین ببرند، ولو برای نابود کردن این خدا تمام سکنه تبس را به قتل برسانند. پرسیدم: تو چطور از این موضوع مطلع شدی؟ کاپتا گفت: من هرگز رابطه خود را با آمون قطع نکردم و پیوسته با کاهنان آمون مربوط بودم، زیرا با آنها طلا وام می دادم و در عوض اراضی آمون را وثیقه می گرفتم و من از این کار دو سود را در نظر داشتم: اول اینکه استفاده کنم، زیرا می دیدم کاهنین آمون هم وثیقه می دهند و هم ربح می پردازند، دوم که اگر اوضاع عوض شد بتوانم دارایی و جان خود را حفظ کنم و کاهنان آمون مرا از خود بدانند و مثل دیگران به قتل نرسانند. اکنون آمی که در گذشته کاهن بزرگ خدای جدید بود برای حفظ جان و دارایی خود با کاهنان آمون هم دست شده است و او و کاهنان آمون و تمام اشراف و اقنیا یک اتحادیه بزرگ تشکیل دادند و کسانی که حاضر نیستند یک حلقه مس برای سیر کردن گرسنه‌ای بپردازند بی مزایقه زراسیم خود را در دسترس این اتحادیه گذاشتند که بتوانند سرباز اجیر کنند. بعد کاپتا گفت: کاهنان آمون و آمی و اشراف سربازان را از بین سیاهانی که مقیم جنوب مصر هستند و سکنه شردن اجیر می نمایند و یک مرتبه مبادرت به حمله خواهند کرد و آتون و طرفداران او را از بین خواهند برد. و چون تو ارباب من یکی از طرفداران معروف آتون هستی و بسیاری از اشخاص صلیب حیات را که از گردن می آویزی دیدند، به دست کاهنان و سربازان آنها به قتل خواهی رسید. من گفتم فرعون اجازه نمی دهد که آتون را سرنگون نمایند.